به نوعی معاش مردم هم تقویت بشه. متشکرم که با ما همراه شدید.
متشکرم جناب مؤمن پور و خدا حافظ. خدا نگهدار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
خب از سکه و ارز و طلا گفتیم، الان وقتشه که بریم سراغ بازار سرمایه و بورس. کارشناس بازار سرمایه جناب آقای حاجی بند، سلام بر
خانم سفری. منم سلام عرض کنم خدمت شما جناب آقای پاکزاد، همکاران
خوبتون در
اتاق فرمان و شنوندگان عزیز برنامه نبودا.
ممنون از شما. آقای حاجی بند، 1900 واحد تقریبا افزایش داشتیم امروز، به کانال 225000 تا رسیده شاخص کل. این شرایط رو به افزایش بازار رو چطوری میبینید؟ دلایلش چیه؟
والا آقای پاکزاد، شاید عمده دلیلش این باشه که ما جو روانی مثبت رو نسبت در حال مناسبات سیاسی که یک دو روزه داری تجربه می‌کنیم.
بله.
ببینید در زمینه برجام، خب به هر حال مؤلفه بسیار اثرگذار هستن، خصوصی سرمایه رو به خصوص به سمت خودش جذب می‌کنه. جدا از این موضوع، خب آرامش که ما در بازار ارز شاهد هستیم می‌تونه مؤلفه مهم دیگه‌ای باشه که برای سرمایه‌گذاران خیلی مهمه.
بله.
به هر حال وقتی یک سرمایه‌گذار یک سهامداری میره اقبالی نشون میده، سهم یک شرکتی رو می‌خره، حتماً باید چشم‌انداز مناسب و روشنی از سرمایه‌گذاری، تولید، خرید، فروش، به هر حال هزینه‌ها داوری رو داشته باشه، تا زمانی که نرخ ارز به عنوان یک مؤلفه بسیار اثرگذار در سرمایه گذاری و تولید یک شرکت به تعادل نرسیده باشه. بنابراین نمیتونیم خیلی بلند مدت به این قضیه نگاه کنیم. خوشبختانه
تعادل در واقع واکنش روانی بازار نسبت به خبرهای خوشی که حالا تو فضای سیاسی داره رد و بدل میشه و عنوان میشه، میتونید بگید که این بازار چشم انداز خوبی داشته و همین باعث شده که در دو سه روز اخیر حدود 7000 واحد رشد رو در شاخص کل داشته باشیم؟
دقیقاً همینطور. از طرف دیگه خب ما میبینیم که بازارهای مثل خودرو و مسکن و ارز و طلا اینها تقریبا به حالت رکودی رسیده و سرمایه هم هوشمند به سمت بازار میره که کسب سود بیشتری
داره. تمایل نقدینگی به بازار بورس بوده که واقعا مولدترین بازار حداقل سرمایه کشور میشه محسوب بشه.
دقیقاً همینطوره.
ممنون از شما، متشکرم. با ما همراه شدید جناب حاجی بند.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
موفق باشید.
متشکرم، خدا حافظتون.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
پا به پای ما با جدیدترین رویدادها.
دغدغه های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
تولید بدون مواد اولیه میسر نخواهد بود. تیتری که نظر همه ما رو جلب کرد. مدیریت توزیع مواد اولیه در دستور کار وزارت صمت. آقای پاکزاد، قضیه بله. از چه قراره؟
معاون وزیر صمت آقای مقیمی اشاره کرده که مدیریت توزیع رو در دستور کار وزارت صمت قرار دادیم. توافقهای صورت بله. گرفته برای واردات و توزیع مواد اولیه با همکاری تشکل‌ها توسط وزارت صمت شکل بگیره. ایشون اشاره کرده که باید میزان مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف و کسری بازار شناسایی بشه و سپس بر اساس میزان نیاز داخلی ثبت سفارش صورت بگیره. ایشون اشاره کرده که تو همین زمینه همکاری تشکل‌های تخصصی به عنوان توزیع کنندگان مواد اولیه مورد نیاز واحدهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته و از این طریق توزیع مدیریت خواهد شد. این بحثیه که خود تشکل‌ها تقریباً نیمه دوم سال 97 درخواست می‌کردن.
بله.
به نظر می‌رسه که وزارت صمت داره مکانیزم‌هایی رو تو این زمینه اجرایی می‌کنه.
بسیار عالی. خیلی از ماها این روزها یکی از معضلاتمون ترافیک های سنگین هست، به ویژه در کلان شهرها و شهرهای بزرگ، و گاهی اوقات به خودمون میگیم آقای پاکزاد چقدر خوب میشد اگر مثلا یک تاکسی پرنده‌ای وجود داشت. حالا اون تاکسی پرنده تعبیر میشه به تاکسی هوایی که میشه گفتش که قرار هست ظاهراً در کشور ما شاهد استفاده از این ناوگان هم باشیم. آغاز به کار تاکسی هوایی در دو مسیر تا پایان امسال.
بله، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهر سازی جناب آقای شهرام آدم نژاد اشاره کرده که با توسعه هم نقل هوایی عمومی در کشور، هوانوردی عمومی ببخشید، بحث تاکسی های هوایی هم در کشور داره برنامه‌ریزی میشه و اجرایی خواهد شد. در همین زمینه بالغ بر 100 فروند هواپیمای فوق سبک و سبک به کشور وارد میشه و هوانوردی عمومی از این طریق توسعه پیدا میکنه و اشاره کردن دو مسیر هم تا پایان سال راه اندازی میشه. ولی ای کاش قبل از این یه فرصتی فراهم میشد ما این تاکسی های فرسوده روی زمین رو جایگزین میکردیم، قبل از اینکه بریم رو هوا رو زمین رو تکمیل میکردیم که این راننده‌های تاکسی مون انقدر دچار مشکل نباشن و هم نقل زمینیمون هم بتونه کیفیت مناسب داشته باشه.
بله، متشکرم از شما، به ویژه شما مخاطبانی که با ارسال پیامک به 30900 ما رو از دغدغه‌های اقتصادی خودتون آگاه میکنید. 30900 رو به خاطر بسپرید و مسائلتون رو حتما با نمودار مطرح کنید. چند تا از این پیامک‌ها رو تو این فرصت بخونیم. آقای
پاکزاد
دوستی بدون نام از خوی نوشتن تو شهر ما سیب زمینی 6000 تومان شده. دوست دیگه ای گفتن که یه فکری به حال گرانی سیب زمینی بکنید، سیب زمینی و پیاز یه روند صعودی داشته. دوباره دوست دیگه اشاره کرده از نوشهر که گفته اینجا هم سیب زمینی گران شده. دوباره دوست دیگه از شمال ایران گفتن سیب زمینی 6000 تومانه. و از شهسوار، نه آقای خانم شهسوار از مشهد گفته سهام عدالت من در دوره اردیبهشت واریز نشده، میخواستم بدونم سهام عدالت هم مثل یاران حذف میشه و یا اگه نه گفتن که توضیح بدید.
در مورد سهام عدالت عرض بکنم که بس از اردیبهشت ما شروع شده پرداخت، بله، تا به صورت بله مداوم داره انجام میشه. گروه های مختلف رو، اون که عزیزانی که شماره های شباشون رو توی سیستم مربوط به سازمان خصوصی که اعلام کرده بود ثبت کرد باشن، سود سهامشون رو دریافت میکنن، حذف نخواهد شد اگر پیش از این دریافت کردن، ثبت نام کردن و مراحل رو طی کردن. بنابراین باید منتظر باشن که واریز صورت بگیره. اگر تعللی میبینن میتونن با سازمان خصوصی تو این زمینه، یا اگر تحت پوشش سازمان بهزیستی یا تامین اجتماعی هستن، از طریق سازمانهای مربوطه اطلاع رسانیشون معمولا از طریق روابط عمومی ها میتونن کسب اطلاع بکنن که چه اتفاقی تو این زمینه افتاده، ان شاءالله که موردی پیش نیامده باشه. در رابطه با سیب زمینی هم معمولا ما در مورد سیب زمینی یا کالاهای مختلف کشاورزی، موقعی که محصول یک دوره برداشتش در یک منطقه تموم میشه، مناطق دیگه‌ای شروع میشه، یه فاصله زمانی کوتاهی اتفاق میفته، یه افزایش قیمتی رخ میده. البته من انقدر کارشناس نیستم که بتونم این رو اظهار نظر قطعی بکنم آیا کشت منطقه‌ای باعث این قضیه بله شده یا آزادسازی صادرات. به هر صورت افزایش قیمت سیب زمینی و برنج بله میتواند برای قوت لایموت مردم دچار ایجاد مشکل بکنه. انشالله یه مقدار دقت بیشتری بکنیم، حتی اگر موقعی که میخوایم واردات رو ممنوع بکنیم بله یا صادرات رو آزاد بکنیم، این سیاست گذاری ها لحظه ای نباشه، قابل پیش بینی و برنامه‌ریزی بشه برای مردم.
بله، و به موقع ما تصمیم بگیریم که شاید تبعات سختش نباشیم. دوستی با شماره 038 4 شماره 8161 نوشتند که چرا تولید گوشی در ایران حمایت نمیشه؟ بنده علاقمند خرید گوشی ایرانی هستم، ولی همون تعداد کمی هم که در ایران ساخته میشه قطعاتش اصلا گیر نمیاد و همین باعث خرید شده که ما بریم گوشی وارداتی بخریم و خارجی بخریم. لطفاً اینو در برنامه‌تون بیان کنید که ما هم در کشورمون شاهد ساخت گوشی‌های با کیفیت در بازار باشیم.
خانم سفری، سال‌ها پیش این برنامه‌ریزی انجام شد، متأسفانه ما امکان انتقال تکنولوژیش رو نداشتیم. حتی اگر میتونستیم تکنولوژی تولید گوشی رو در کشور کاملا بومی بکنیم و وارد بکنیم، متاسفانه چون در زمینه قطعات های تک الکترونیک در کشور توان تولید کامل تا الان نداشتیم. به نوعی میشه گفت گوشی هایی که میخواستیم تولید بکنیم قطعات کافی رو نداشت. الان ما تولید تلویزیون حتی در کشور که میبینیم سالها داره صورت میگیره، هنوز وابسته به یه سری از تکنولوژی های خارج از کشور. البته تو همه دنیا به همین شکله، برخی از این اقلام فقط دو سه تولید کننده عمده دارن که دنیا وابسته به همون هاست و تحریم ها دست انداز های بیشتری برای ما ایجاد کرده.
کاملا درسته صحبت شما، ولی نمیتوانیم و ما نتونستیم نداریم.
نه این نیست، باید برنامه ریزی بشه، ولی انشالله که برنامه ریزی اقتصادی و دقیق باشه که ما نه یک دوره تولید بکنیم بعد دوره بعد نتونیم تولید بله بکنیم، اندازه در فرآیند تولید مثل رو نباشه، بعد 40 سال دچار مشکل باشیم همچنان.
خب امیدوارم برنامه ریزی ها امسال در سال رونق تولید به وقوع بپیونده. پویش رادیو ایران و برنامه نمودار رو که به خاطر دارید. شما تولید کنندگان و سرمایه گذاران اگر با مشکلاتی مواجه هستید، با ارتباط تلفنی با 224 886 225 و ارسال پیامک به 30000 دغدغه‌های خودتون مطلع کنید. به پویش رادیو ایران نمودار بپیوندید در سال رونق اقتصادی.
معرفی تولید کنندگان، حمایت از تولیدات داخلی و جلب مشارکت سرمایه گذاران در پویش رونق.
اولویت کشور فعلا مسئله اقتصاده، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید.
پوگش رونق تولید، نمودار.
آرزوی قلبی همه ما هموطنان برای همدیگه این هستش که چه تولید کننده چه مصرف کننده سالی پربار رو برای هم بسازیم. تولید کننده بسازه، تولید کنه و من مصرف کننده از تولید داخل حمایت کنم تا شاید رونق باشیم. یه معادله خیلی ساده دو سویه هستش.
بله. موقعی هم که تولید کننده داخلی کالا رو تولید میکنه، به طور حتم برای من مصرف کننده ایجاد اشتغال میکنه.
بله،
این گردونه اقتصادو میچرخونه.
بله.
انشالله در این سالی که بحث رونق تولید به عنوان شعار سال مد نظر قرار گرفته، بتونیم قدمی در راستای افزایش تولید داخلی، افزایش کیفی و کمی اون برداریم. به هر صورت ما هم در برنامه نمودار با پویش خودمون تلاش میکنیم سهمی در این فرایند داشته باشیم.
متشکرم از شما. اما بهتون گفتم که در بخش گفتگوی ویژه امروز درباره بازرسی ادواری خودروهای دوگانه سوز قرار هست صحبت کنیم. آقای پاکستاد، صحبت شما رو بشنویم و بعد همراه بشیم با مسئولی که قرار هست با ایشون گفتگو کنیم.
بله، بحث بازدیدهای دوره‌ای این نوع خودروها هم از نظر امنیت هم از نظر مصرف باید مورد توجه قرار بگیره. شاید برخی از عزیزانی که به صورت کارگاهی و غیر کارخانه‌ای معمولاً این دوگانه سوزی رو صورت دادن،
بله،
نگرانی‌های امنیتی برای خودروهاشون بالا باشه، ولی اگر این بازدیدهای دوره‌ای به صورت جدی دنبال بشه که ظاهراً اتحادیه مربوط تو این زمینه داره برنامه‌ریزی‌های انجام میده، انشالله این خطرات هم رفع خواهد شد و میتونیم خودروهای دوگانه سوز مطمئنی رو در حال تردد در کشور ببینیم.
برای اطلاع بیشتر از کم و کیف این ماجرا، من سلام میکنم به رئیس اتحادیه کشوری سوخت‌های جایگزین و خدمات وابسته، جناب آقای مهندس محمودیان. سلام بر شما.
بنده سلام عرض ادب دارم خدمت شما و
متشکرم.
خیلی ممنون آقای محمودیان. این برنامه دوره‌های بازدید و بازدیدهای ادواری که داره شکل میگیره، اگر میشه توضیحات بیشتری در موردش بدید و اگر کسانی که صاحب این خودروها هستن بخوام مراجعه بکنن، به چه طریق میتونن مراجعه بکنن و این بازدیدهای ادواری رو داشته باشن؟
ممنونم که وقت گذاشتین بابت این موضوع.
خواهش میکنم.
توسعه ایمنی خودروهای گازسوز تبدیل کارگاهی، همونطور که شما درستی اشاره کردید، ما دو بخش خودرو داریم در کشور که گازسوز شدن. بخشی به صورت کارخونه‌ای که خود شرکت سازنده خودرو به صورت گازسوز عرضه کرده و بخشی هم به صورت تبدیل کارگاهی انجام شد. در خصوص خودروهای تولید کارخونه‌ای، خوشبختانه از سال گذشته، اواسط سال گذشته، این طرح اجرایی شد، عملیاتی شد و بازرسی‌های دوره‌ای زمان مراجعه خواب مراکز معاینه فنی مراحل بازدیدشون انجام میشد.
درسته.
در خصوص خودروهای تبدیل کارگاهی، چون در کارت شناسایی این خودروها نوع سوخت و بنزین تشخیص داده بود، برای اینکه بتونن این فرآیند رو طی بکنن دچار یک سری مشکلات و معضلات شده بودن. خوشبختانه امسال پایان سال 97 دولت یک تصمیم گرفت در خصوص اینکه این بخش هم ساماندهی بشه و بتونه از نظر ایمنی مشکلاتش مرتفع بشه.
درسته.
که در نظر گرفته شده که برای هر خودرویی که به صورت تبدیل کارگاهی خودش دوگانه سوز شده، در ابتدای امر براش گواهی صادر بشه به اسم گواهی سلامت سیستم سوخت‌رسانی.
بله.
که عملا این گواهی با توجه به حضور نماینده سازمان ملی استاندارد در مراکز خدمات فنی تحت نظارت وزارت صنعت یا هم اتحادیه کشوری، منجر این میشه که این خدمات بتونه به صورت استاندارد.
آدرس این مراکز از کجا میتونیم پیدا بکنیم؟ فردی که داره این نوع خودروها رو بخواد چجوری میتونه مراجعه بکنه این مراکز؟
بله، یک سامانه در این خصوص طراحی شده به اسم سامانه جامع اطلاعات خودروهای گازسوز.
بله. همین جستجو بکنن توی فضای مجازی.
بله.
میتونن
این طولانی نیست اسمش،
سامانه یک
خودروهای محمودیان.
آدرس اینترنتیش هست IRNGV.
بله.
آدرس اینترنتیش هست IRNGV میتونم با وارد کردن حالا هر دو عبارت
درسته. البته فارسیشو ترجیح میدم، سامانه جامع
اطلاعات خودروهای گازسوز بسیار
عالی. اونجا میتونن این مراکز شناسایی بکنن، آیا نوبتگیری هم میتونن از این طریق انجام بدن یا باید مراجعه بکنن؟
وقتی وارد سامانه میشن متقاضی ثبت نام انجام میدن.
درسته.
بعد از اینکه ثبت نامشون انجام شد میتونن در خود اون سامانه لیست نزدیکترین مراکز خدمات‌رسانی در اون
مراجعه
اونها که مجازن خدمات ارائه بدن.
دو تا سوال، یکی اینکه این گواهی که شما دارید میدید اگر احیانا و خدایی نکرده این سیستم سوخت‌رسانیشون توی کارگاه دچار مشکلاتی بوده که استاندارد نیست و خطر بالایی داره رو تشخیص میدن و میتونن این رو مثلا دوباره یک نوع سوخت داشته باشن، اصلاح بشه، و دوم اینکه چه دوره زمانی برای این بازدیدهای دوره‌ای در نظر گرفته، سالیانه است یا 6 ماه یک بار؟
این بحث صدور گواهی سلامت برای خودروهای گازسوز یک بار انجام میشه کلا.
درسته.
و این خودرو دیگه به عنوان خودروی دوگانه سوز
شناسایی میشه،
کارت خودروی این مالکی میشه دوگانه سوز.
درست
یعنی دیگه به عنوان خودرو بنزینی میشه خودرو گازسوز.
بعد در مرکز معاینه فنی که به صورت سالیانه خودرو مراجعه میکنن به عنوان خودرو دوگانه سوز مورد تست قرار میگیرن. تشکر از شما جناب آقای محمودیان.
زنده باشید. من این نکته هم اشاره بکنم.
بله.
که از ابتدای مصوبه دولت از 1 دی ماه سال 98 سوختگیری برای خودروهایی که این گواهی نامه رو نگرفته باشن ممنوع اعلام شده.
1 دی ماه 98.
از 1 دی ماه 98. من از مردم از این خواهش میکنم که
هر چه سریعتر مراجعه بکنن و حداقل برای امنیت خودشون این اقدام را انجام بده. ممنون از شما.
بسیار عالی. متشکرم جناب آقای مهندس محمودیان و خداحافظ. خدا نگهدار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
پا به پای ما با جدیدترین رویدادها.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
باز هم روی میز خبر و پیگیری یکی دیگه از تیترهایی که امروز خدمتتون گفتیم، اعتراض تولید کنندگان برنج با آزادسازی واردات برنج.
بله، جناب آقای علیزاده شقایق دبیر انجمن تولید کنندگان برنج اشاره کرده که سود آزادسازی واردات برنج در فصل برداشت به جیب دلالان میره. ایشون اشاره کرده که در این شرایط متاسفانه اتفاقی که میفته اینه که واردات بیش از میزان نیاز داخلی کشور انجام میگیره و افزایش واردات عملاً برای تولید کنندگان برنج نیست.
بله.
و به ضرر اونها و دلالان هست. من اشتباه اعلام کردم، ببخشید آقای شایق.
بله.
به هر شکل اعتراض کردن. بله، ما هم در خدمت شما هستیم بابت همین یه دونه. و اعتراض کردن که در این فصل نباید واردات صورت بگیره و حواسشون باشه میزان واردات رو هم متناسب با نیاز واقعی پیش بینی بکنن. و در سال 97 اشاره کردن بیش از 200 هزار تن مازاد بر نیاز کشور و حتی سطح امنیتیش وارد برنج شد.
حالا که از برنج گفتیم و به قول شما از قوت لایموت مردم بعد از نان، بریم سراغ ملخ‌هایی که هجوم آوردن به مزارع کشور. حالا قرار در 380 هزار هکتار از اراضی کشور مبارزه.
جناب آقای محمد رضا میر سخنگوی سازمان حفظ نباتات کشور اشاره کردند که 8 استان کشور درگیر آفت ملخ صحرایی هستند و تا کنون در حدود 383 هزار هکتار از اراضی کشور مبارزه با این نوع ملخ صورت گرفته و نگرانی تو این زمینه وجود نداره. ایشون اشاره کردند 10 میلیارد تومان اعتبار تو این زمینه هزینه شده، 20 میلیون دیگه هم هزینه خواهد شد. موج بعدی هم که واردات ورود ملخ‌ها پیش بینی میشه تا 15 روز آینده، اون هم پیش بینی‌های لازم در موردش صورت گرفته و هیچ نوع مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت ان شاء الله.
بسیار عالی، متشکرم از شما. همچنان همراه باشید با نمودار و ارتباطمون برقرار شد با نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران بر اساس پیامکی که شما به ما ارسال کردید. جناب آقای ایرج رهبر، سلام بر شما.
سلام منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب
شما. درود بر شما. پیامک‌ها و تلفن‌های بیشماری به برنامه روانه شده مبنی بر قیمت اجاره بها و مسکن در این فصل. به ما بفرمایید که تا آخر تابستان ما شاهد چه رویدادی خواهیم بود در این حوزه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضورتون که البته هرچی ما به طرف تابستون و اون موقعی که نقل و انتقال در واقع جابجایی مسکن برای خانواده‌ها هست،
بله،
مشکلات اجاره و حالا خرید و فروش از مدارس تقریبا شروع میشه، و ما چون مشکل تقریبا میشه گفتش که رکود تورمی در خرید و فروش مسکن داریم و هر وقت هم این اتفاق میفته، یعنی معاملات متوقف میشه، معمولا هجوم به طرف اجاره بیشتر میشه و تراکم در تقاضای اجاره باعث افزایش قیمت اجاره هم میشه. با توجه به اینکه ما در تولید مسکن مخصوصا در بخش استیجاری خب برنامه آنچنانی نداریم که برای واحدهای استیجاری تولیدی داشته باشیم، به هر حال امیدواریم که بتونیم با این برنامه که جناب مهندس اسلامی برای تولید مسکن 400 هزار واحدی که استارت دادن و عملیاتی بشه، یه مقداری اون جبر روانی که حالا ممکن حاکم باشه اصلا بر
جناب رهبر این تولید که قاعدتا امسال به بازار نمیرسه، پیش بینی برای سالهای بعدی فضای روانی رو میتونه آروم بکنه. فقط متاسفانه تو خبرهایی که میخوندیم بنگاهداران و معاملات مسکن رو متهم میکردن که تو افزایش قیمت اجاره بها قدمهای منفی داشتن و باعث این افزایش بودن. تحلیل شما چیه تو این زمینه؟
معمولا خود بنگاهداران و مشاوران املاک این مسئله رو قبول ندارن، میگن ما دنبال در واقع اون انجام معامله هستیم، هستیم سریعتر و گرفتن اون حق الزمه و
این تعداد معاملات بیشتر براشون سود بیشتری داره تا یک معامله رو با قیمت بالاتر ببرن.
فرصتی که میگیرن هر چقدر معامله بیشتر انجام بشه این کار رو انجام میدن.
درست.
و امیدواریم که ممکنه حالا در هر
سنفی بله متاسفانه،
ولی امیدواریم که اینطوری نباشه. ولی اگر ما در مجموع همون مسئله اصلی کارمون رو فراموش نکنیم،
یعنی عرضه مسکن مناسب،
عرضه مسکنمون رو فراموش نکنیم و برنامه‌ریزی برای اون داشته باشیم، همه مسائل.
تشکر از شما، ممنون که با ما همراه بسیار
هم. متشکرم از شما آقای رهبر و خدا حافظتون. ممنونم. اما دوستان عزیزی که پیامک ارسال کردید متشکرم باز هم از شما. تولید کننده بسیاری پیامک زدن به برنامه و از دغدغه هاشون گفتن. یه نمونه رو بخونم آقای پارساد.
در خدمتتون.
تولید کننده گفتن که لطفاً پیگیر وضعیت نخ هم باشید. نخ 2500 تومان شده 30000 تومان.
بله.
ما خیاطا واقعاً نمیدونیم که چه کار کنیم. اگر اینطوری پیش بره ما مجبور به تعطیلی میشیم.
اتفاقاً دیروز تو همین زمینه صحبت داشتیم. همین بحث مواد اولیه و تامین مواد اولیه دیروز خبرشو در رابطه با افزایش قیمت پیراهن داشتیم از اتحادیه تولید کنندگان پیراهن و پیراهن دوزان اشاره داشتن که ما همین قیمتی که شما الان اشاره کردید 12 تا 15 برابر قیمت نخ دوخت افزایش پیدا کرده. حالا بحثی که آقای مقیمی معاون وزیر سمت اعلام کردن، یعنی ساماندهی توزیع مواد اولیه برای اصناف مختلف و تولید کنندگان و شاخه‌های مختلف صنعتی، ان شاءالله بتونه یه مقدار کمک بکنه، چون خیلی از اصناف حالا مثلا کاغذ رو داریم برای ناشران و مواد دیگه.
حالا این نمونه پیامک رو من انتخاب کردم از بینشون، چون خیلی زیاده و نمیشه واقعا در لحظه انتخاب کرد. اما بریم در این بخش و همراه بشیم با صدای یک تولید کننده.
سلام، من در مورد برنامه پویش رونق تولید تماس گرفتم. من 17 ساله تولید کنندم، تولید کننده کیف فریزر، نایلون، نایلت، سفره‌های مواد مصرف. یه ایرادایی تو کار ما هست که به صنایع پایین دستی پتروشیمی سهمیه‌های خوبی تعلق نمیده و سعی می‌کنه که مواد اولیه رو توی بازار آزاد بفروشه و اینکه مواد اولیه رو صادر می‌کنن و ما تولید کننده داخلی می‌تونیم اگر به ما سهمیه بدن ما تولید کنیم و ما صادراتمون رو قوت بدیم. ما صادرات هم داریم الحمدلله، ولی حمایت پتروشیمی از پایین دستیش نمی کنه. خیلی دوست داره این کار رو بکنه ولی نمیذارن که به پایین دستی برسه. مواد اولیه رو جابجا میکنن، هر کسی با سهمیه های جعلی و با پروانه های صنفی قلابی استفاده میکنن از آن استفاده از مواد، ولی اینکه ما تولید کننده ایم 40 تا کارگر داریم، مستقیم و غیر مستقیم خیلی دارن نون میخورن تو محل کار ما، و اینکه حمایت کنید از تولید کننده، نذارید کمر ما بشکنه. وقتی ما تعدیل نیرو کنیم ناخودآگاه این فشار به جامعه میاد، باعث خیلی بدیا و استفاده های بعد از جامعه میشه.
بله، این هم درد دل یکی از تولید کنندگان.
بله، بیش از یک ساله که تولید کنندگانی که با مواد پتروشیمیایی سر کار دارن دچار مشکل هستن تو این بازار. افزایش قیمت‌های بی‌رویه، دلالی‌ها و سفته‌بازی‌هایی که تو این بازار شکل می‌گیره و عملاً اجازه نمیده مواد اولیه مورد نیاز دست صنایع پایین دستی برسه. ما در پویش رونق تولیدمون یکی از وظایف اون طرح این مشکلات هم هست، یعنی فقط بحث فرصت و سرمایه‌گذاری نیست. عزیزانی که مشکلاتی از این دست هم دارن مطرح بکنن. حالا البته ان شاءالله با این طرحی که وزارت سمت داره اجرایی میکند هرچه سریعتر بتونیم این مشکلات رو هم تا حدودی برطرف بکنیم.
بله، متشکرم از شما آقای پاکزاد. پیرو یک پیامک و پیامکایی از اون دست که داشتیم درباره تلفن همراه سری زدیم به اتحادیه فروشندگان گوشی تلفن همراه و حالا لوازم صوتی و تصویری که عنوان کاملترش رو از آقای درستی جویا میشیم. جناب درستی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم. درستی، بحث واردات گوشی توسط مسافر یا تأمین اون توسط وارد کنندگان رسمی بحثیه که وزارت ارتباطات داره ساماندهیش میکنه. میخوام ببینم نتیجه این برنامه ها چیه و در بازار شاهد چه اتفاقی در سطح نرخ های گوشی خواهیم بود.
خب شما عادت بکنید، ما تا 31 اردیبهشت ماه فرصتی بود که خوب داده بودیم که باز همون سبک گوشی که مسافر می برد با دارا بودن یه کارت ملی می مد ریجستر انجام داد و حق به دولت رو می داد.
درسته.
این فرصت هم بود که حداقل تا اون زمان بتونیم که ببینیم شرکت های وارد کننده بتونن سهم بازار رو تأمین بکنن. و باز ما جلساتی گذاشتیم در تاریخ 1-3 در وزارت کشور، مصوبه اومد که کماف سابق فعلا همون سایت مسافری انجام بشه تا زمانی که شرکت ها بتونن کالا رو تامین بکنن.
درسته.
خب چند روز خب یه مقدار سایت رو باز و بست کردن، به اون صورت بازگشایی نشد که بتونن مسافرین، حتی مسافرین هم که لینک بود با خود فرودگاه، حتی اونا هم یه مقدار در دسترس نبود که وارد سایت بشن. دست از بازارم خب یه سری دارم خواست استفاده کنن که ما بارها به خود اون وارد کنندگان شرکت ها اعلام کردیم که کالاتون رو گرانتر توضیح نکنی، کالا رو با قیمت خط توضیح کنی که مشکل نشد. ولی اومدن از روز گذشته متاسفانه با سبد کالا درست میکنن، یعنی کالا رو بگن شما این کالا رو بردی، این کالا رو باید بغلش ببری. ببینیم ما نمیدونم چرا هر آنی هر کسی میخواد از یه بازاری که پیش اومده سوء استفاده بکنید مصدرش به مصرف کننده برسه.
ببخشید، یعنی کنار مثلا گوشی موبایلی که دارید وارد میکنید چیز دیگه هم باید ببرید؟
ببینیم به هر صورت باید اختیاری باشه، سبدی نباست باشه، باید اختیاری باشه هر گوشی که خریدار داره.
خب پس در نتیجه این چیزی که داره وزارت ارتباطات اعلام میکنه به نظر شما نمیتونه بازار رو ساماندهی بکنه؟
ببین وزارت واقعا ما تشکر میکنیم از بخش ریجستری که بگم جای تشکر دارید ما بکنیم از وزیر محترم که توانید بخش ریجستری رو انجام بده، ولی ندارم به منزلاتی بخوری که خود نخواسته بخواد اصل تر بره زیر سوال. شما ببینید ما الان هم اعلام میکنم اگر شرکت هایی که ادعا میکنن میتوانیم سهم بازار رو تأمین بکنیم ایادی نداره جلسه بزنیم باشن دوستان بیان ببینیم چطوری میتونن سهم بازار رو تأمین بکنن. ببینید اگر جز این باشه وقت ما بعد باز در آینده به کمبود گوشی برخورد میکنیم.
الان این شرکت ها برای تامین کمبود بازار چقدر باید گوشی وارد بکنه؟
خب شما ببینید ما یه چیزی حدود 1 میلیون تا 1 میلیون گوشی در ماه نیاز داریم.
درست.
حالا بعضی از پول،
یعنی 12 میلیون در سال باید وارد بشه توسط این شرکت ها.
بله، بعضی از طول سال مثلا فروردین هست، مثل ایام نوروز یا تابستان، خب مصرف بیشتره. ببینیم به هر صورت باید بیان تعیین بکنن.
ممنون از درستی، انشالله که این تمهیدات اثر بکنه به هر صورت تو بازار. ما چکه با ما هم باشه
مصرف کننده زیان نبینه
انشالله.
گران فروشی هم شرکت ها چیز رو توضیح نکنن، سبد کالا هم اضافه بر خواسته
ممنون از شما ان شاء الله مورد توجه قرار بگیرید نکاتی که اعلام کردید. موفق
و پیروز باشید و خدا نگهدارتون. سپاسگزارم. آقای پاکستان در این چند ثانیه به اون تیترهایی که جامون هم برسیم، تفاهم اصناف و سازمان امور مالیاتی
برای اینکه بیش از 90% واحدهای صنفی نسبت به سال گذشته افزایش نرخ مالیاتی نداشته باشن، اینو اعلام کردن. حالا شرایطش تو خبرها میتونید بخونید.
و امکان گردشگری در منابع آبی کشور،
این رو هم وزیر نیرو اعلام کرده که در 170 دریاچه و مخزن 100 این امکان داره فراهم میشه.
بسیار عالی، متشکرم از شما و باهاتون خدافظی میکنم. اما اون دسته از تولید کنندگانی که با دغدغه هاشون با ما در ارتباط بودن از طریق ارسال پیامک و تلفن ها، شماره شما استفاده